در واقع اتفاق بیفته، اینکه کارمندی بیاد که فقط 30 دقیقه با محل کار فاصله داشته باشه.
امکان پذیر هست، یعنی چیزی که ایشون میفرمایند به نظرم کاملا درسته. روی همون کیفیت
باشه برای
ما یه عبارت داریم، کیفیت زندگی کاری، یعنی خود رفت و آمد هم خیلی مهمه، ولی خب این چیزی نیست که در اختیار ما باشه. همیشه محدودیت ها بله، محدودیت ها همیشه خیلی سایش سنگین تر از آن چیزی که ایدئال ما رو رقم بزن.
بسیار خوب. آقای نظری از شیراز گفتن که تشکر از برنامه خوبتون، متاسفانه بعضی از مدیران خیلی توجه به کارگر و کارمندی که فعال هست نمی کنن، فقط به اونهایی توجه میشه که بیشتر به مدیر و سرپرست احترام میذارن و دوروبرشون میپلکن یا از طریق شخص دیگه ای سفارش میشن و همین افراد ارتقای شغلی میگیرن. این نظر آقای
نظر درستیه و اینکه اینها خب به هر حال فرهنگ های سازمانی خودش متأثر از فرهنگ های رایج در جامعه است، ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم، اما وجود داره، این سوگیری ها وجود داره طبیعتا، ما هم میبینیم، ولی اینا ناشی از عوامل مختلفی میشه. یعنی ما خود اون مدیر یا فرد رو هم نباید به عنوان یک آدم آری از هر گونه مشکل و آدم استاندارد فرض کنیم. اصلا فرد نرمال شاید اصلا هیچ وقت هم وجود نداشته باشه. به هر حال اون مدیر یه سری سوگیری هایی داره که ممکنه روحیاتش با روحیاتی که ما فکر میکنیم در تضاد باشه، ولی نتیجه حاصل از نحوه مدیریتی که ما داریم در کسب و کار تو کشورمون میبینیم رضایت بخش نیست. پس این سوگیری ها قطعا وجود داره، ایشون درست میگه.
بسیار خوب. آقای مرتضی عرفانی از پاکدشت گزینه سوم رو انتخاب کردن. 917-95-32 گفتن مجدداً سلام، گزینه دو جواب سوال شماست. آقای عادل شاهانی نیا کارشناس ارشد معدن از شاهرود که 35 سال سن دارن گزینه دوم رو انتخاب کردن. از بندر سیریک علی آقا گزینه دوم رو انتخاب کردن. 903-32-10 گزینه دوم. مجتبی آزاد گزینه یک. عباس نجفی از همدان هم گزینه دوم رو انتخاب کردن، یعنی تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت. خب دیگه وقتشه بریم سراغ سوالهای شما شنوندگان عزیز و توی فرصت دیگه باز نگاهی میکنیم به در واقع پاسخهایی که برای ما ارسال کردید. آقای دکتر پیرو نظیری گفتن در یک کارگاه تولیدی با حدوداً 30 نفر پرسنل کار میکنم، حالا کارکن در واقع، اگر بخوام یک مشاور خوب از بین این افراد انتخاب کنم بر چه اساسی باید عمل بکنم؟ حدوداً 5 نفر از افراد کاملا ماهر با تجربه و با وجدان کاری هستن.
مشاور انتخاب بکنم؟
بله.
متوجه سوالشون نشدم.
توی کارگاه تولیدی میگن که کار میکنن 20 نفر هم کارکن دارن، در واقع 30 نفر عذرخواهی میکنن، بعد میگن اگر بخوام یه مشاور خوب از بین این کارکنان انتخاب بکنم چه کسی رو باید انتخاب بکنم، و اینکه حالا 5 نفرشون رو به نوعی برگزیده کردن، گفتن این 5 نفر مثلا.
من اگه درست متوجه شده باشم احتمالاً میخوان یکی از این افراد رو به عنوان دستیار خودشون،
من
همچین برداشتی کردم. خب ببینید، موضوع اینه که ایشون در وهله اول باید مشخص بکنن که حلقه مفقوده در ذهن خودشون در کدوم قسمته، یعنی اون چیزی رو که دوست دارن به عنوان یک دستیار، حالا من یه واژه دیگه به کار ببرم، شاید بخوان جانشین پروری بکنن، یعنی بگن من یک نفر رو میخوام که در کنار خودم هم بهش اعتماد داشته باشم، هم بتونه در زمانی که نیستم نقش من رو بازی بکنه،
یا
من بتونم مسائل رو از ابعاد دیگه از چشم این فرد ببینم، یعنی تکمیل وری نباشه سازمانش احتمالا. اگر نیاز به همچین چیزی داره، اول باید شاخصهای موفقیت در، من اینجوری بگم، یه مدل شایسته رو اول باید تو ذهن خودش ترسیم بکنه، یعنی باید بگه که این مدل شایسته من از لحاظ مهارت، از لحاظ دانش، از لحاظ نگرش، از لحاظ رفتار باید چه ویژگی هایی داشته باشه. اصلا الان به افرادی که تو سازمانش هم دقت نکنه، این مدل شایسته ذهنی رو
رو ایجاد دقیقاً بکنه.
این مدل شایسته ذهنی رو اول باید بنویسه، بعد باید مشخص بکنه که این فرد در هر معیار باید در چه سطحی باشه،
چقدر امتیاز میگیره.
دقیقاً. حالا افرادی که کنارش قرار، یعنی افرادی که در دسترسشن، اون چرا که داره و موجوده، این 5 نفرن، این 5 نفر رو بر اساس این معیارها ارزیابی بکنه و یه نمره‌ای بهشون بده. زمانی که این فرد در نهایت بالاترین نمره رو انتخاب کرد، حالا باید بیاد بگه شکاف موجود بین فرد در امروز و اون فردی که باید تبدیل بشه چیه، تا بتونه نیازها رو استخراج بکنه و این فرد رو آموزش بده تا بتونه به عنوان جانشین یا فرد دستیار در کنارش قرار بگیره. ولی همیشه فرد رو با اون مدل شایسته خطکشش اندازه بگیره تا بتونه پیدا کنه این به چه دانش یا مهارتی نیاز داره تا بتونه
در کنارش باشه. متشکرم از لطفتون. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه راهکار با شما هستیم با موضوع ارتقای کارکنان و اهمیت آموزش در محیط‌های کاری و سازمانی. شنوندگان عزیز برنامه راهکار، تو یکی از دفاتر یک کارخونه ریسندگی بافندگی هستم که یک فرد بزرگوار، یه پدر مهربون 81 ساله، مدیر عامل این کارخونه هست. سلام علیکم.
سلام نانیتون.
چطور شما؟
الحمدلله.
کارخونه‌ت ریسندگی بافندگیه نه؟
بله ریسندگی.
چند تا کارگر داری؟
تقریبا میشه 18 تا.
18 نفر. چند ساله باهاتون کار میکنن؟
حدوداً 30 سال دارم، 25 سال دارم، از کنه خدا 16 ساله دارم.
بعد یه چیز دیگه، کارگران الان داری میگه 16 ساله نیروی جدید گرفتی؟
بله.
یا مثلا یا اینکه نیروتون جوری بوده که مثلا بیرونش کردی یا چی بوده؟
نه تون دستگاه اضافه کردیم بعد استخدام کردیم.
آها.
کار کنم.
خودتون چند ساله این کارخونه رو داری؟
من حدودا 30-35 ساله دارم.
یعنی الان کارگرای هستن که با شما 30 ساله دارن کار میکنن؟
بله، اکثرانش 30 ساله هستن.
چرا رابطتون خیلی خوبه؟
بله با اونا خوب، ما برادری ما هممون. اونا که کار میکنن بنده انگار منم کار میکنم، یه موقع نهار با هم میخوریم، یه موقع با هم میریم تفریح، یه موقع خونزه رو ساعتیلی میکنیم، حقوقاشونو میدم، ایدیاشونو زودتر میدم، سودشونو میدم، بالاخره یه موقع درخواست میکنن پول در اضافه میخوام برای کارهای دیگه میکنم واسه شون. اینا ما رو دوست دارن، ما هم اونا رو دوست داریم، داریم باهاشون کار میکنیم. حالا فعلا تا حالا با همون کار کردن.
آجاد، قشنگترین اتفاقی که بین شما کارگر افتاده چی بوده؟
قشنگترینش اون بوده که از کنم خدمت شما اومدن به ما گفتن که ما میخوام بریم فلانجا خواستگاری. آجی تو رو خدا میتونی بیای برای ما خواستگاری؟
مگه پدر نداشتن؟
نه اون پدر نداشت، اول از این مادرم داشت، اما مادرش نمیخواست بیاد چون از پسرش خاطرش جمع نبود. بنده رفتم جلو واشدم، بالاخره از اینجا رفتیم شمال برای این خواستگاری و فردا پس برداشتم عقدش کردیم، برداشتم اووردیم. اصلا
مادره به پسره اطمینان نداشت؟
اطمینان نداشت برای خاطر اینکه میگفت کارش مثلا ثابت نیست. من بهش پشتیبان دادم، گفتم که من تا زمانی که هستم تو هم هستی، هیچ خاطر جمع باشه. من
خوب آجاها چقدر درس خوندین؟
6 کلاس بیشترم.
6 کلاس؟
بله 6 کلاس درس خوندم، باقیشم کار میکردم درس میخوندم. نه که مثلا به مستقیم برم درس بخونم، نه هم کار میکردم هم درس میخوندم، هم کار میکردم هم درس میخوندم. از خدا خواستم که اگر کمکم بکنه دستگاه بذارم، منم مثل اینا مثلا با کارگرا کار کنم. راضیم اما با هم میبریم، یا مثلا مرغ میریم میخریم، اونجا در من 100 تا مرغ میگرفتم میآوردم، کارگرا میگفتن 2 تا مال این 2 تا مال اون 2 تا مال اون، همینجوری بهشون میدادم هر چی لازم داشتن براش میخریدم.
مثلا اجازه شده چند تا سالم باشه.
زنده باشی.
ممنونم، خیلی متشکرم که شنونده این بخش بودید. دوستم که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به گپی که با پدر بزرگوارم زدیم یک اصرار نظری داشته باشن. خیلی متشکرم پدر جان، ممنونم ازت.
خیلی ممنون، زنده باشی.
متشکرم. درود بر شما. همچنان بر روی موج افم ردیف 98 همراه ما باشید. خب این هم از گزارش دوم برنامه که از یک کارخانه ریسندگی بود به مدیریت این پدر عزیز که با شیوه سنتی اداره میکردن دیگه، درسته آقای دکتر؟
قاعدتا از چیزی که ما برداشت کردیم همینطور بوده، بله.
خب نظرتون چیه نسبت به این شیوه های سنتی که الان هست و سرپا هم بود اینجور که توضیح میدادن؟
دقیقاً پاسخ تو فرمایش شما بود. ببینید، ما تا زمانی که از یک روشی نتیجه میگیریم و فرایندهای موجود در اون روش فرایندهای سالمی هست، لزومی نداره برچسب سنتی یا مدرن بهش بزنیم. یعنی به اعتقاد شخصی خودم عرض میکنم که ما البته باید ببینیم روند صنعت به چه سمتی میره. ما الان مخصوصا در حوزه نساجی به دلیل تغییرات فناورانه‌ای که در کشورهایی مثل چین و ترکیه رخ داده، میدونیم که چینی ها بازارهای نساجی رو در خیلی از کشورها به هم ریختن و ما باید یه نیم نگاهی همیشه به این تغییرات فناورانه داشته باشیم، چون تو قیمت تمام شده تأثیر میذاره. اما اگه من از این موضوع فناوری فاکتور بگیرم و کنار بذارم، فکر میکنم نقطه قوتی که این عزیز داشتن در ایجاد یک فرهنگ مناسب برای محیط کارشون بوده. حالا البته من اینقدر جرات ندارم که بیام مثلا ضمانت یه فرد برای ازدواج بکنم، ولی اینش خب خیلی جالب بود. ولی کلم احساس میکنم اون حس نزدیکی که به هم دیگه داشتن،
فضای صمیمی که
بحث
ایجاد شده،
فرهنگ سازمانی بوده و به نظرم جواب گرفته. ولی در مورد سایر بخش ها طبیعتاً برای اینکه یک کسب و کاری پاورجا بمونه، آدم باید روندهایی رو که در دنیا داره دنبال میشه رو حتما خوب رصد بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما هستن و خیلی ها دارن پاسخ درست رو برای ما ارسال میکنن. خدمتون عرض بکنم که شنوندگان عزیزمون آقای مهدی میربلوک از نیشابور گزینه دوم رو انتخاب کردن، خانم رستمی از همدان گزینه دوم رو انتخاب کردن، آقای کامیاب گفتن هوای کرمان بهاریه، البته فعلا بخاری ها رو خاموش کردیم، گاز به بقیه برسه. خیلی ممنونیم از کرمانی های عزیز و خونگرم که زبان زد هستن همیشه. خدمتون عرض بکنم که باز سوال داریم آقای دکتر. گفتن که در شرکتی که مسئولیت مدیریت رو بر عهده دارم، یک مهندس نرم افزار داریم که در حال کار، میخوام وظایف مدیریت پروژه و مسئولیت‌های راهنمایی و مشاوره رو به او بسپارم. از اونجایی که وی هنوز در سطح کارشناسی هست و این تغییر برای او نوعی ارتقای شغلی به حساب میاد، آیا باید حقوقش رو هم افزایش بدم؟
بله، به نوعی که نقطاً ارتقای شغلی محسوب میشه و ارتقای شغل اصولاً میتونه همراه، البته ما انواع ارتقا رو داریم، شما یه جایی میتونید وظایف و اختیارات رو اضافه بکنید بدون اینکه دست به حقوق بزنید. یه جا حقوق افزایش میکنه، سمت فرد تغییر نمیکنه، یه جا دوتاش با هم تغییر میکنه. قانون خاصی برای این قضیه وجود نداره که ما بگیم الزاماً با افزایش مسئولیت باید حقوق هم افزایش پیدا کنه. اما اون چیزی که من خیلی توصیه میکنم به صاحبان کسب و کار، مثل اون چیزی که وزارت کار در نظر گرفته، طرح طبقه بندی مشاغل، نمیگم الزاماً اون باید اجرا بشه، اون طبق قوانین باید اجرا بشه، یک نظام طبقه بندی و نحوه ارتقا برای سازمانهاتون حتما درست کنید که افراد بدونن بر اساس چه معیارهایی شما افزایش حقوق میدید یا افزایش اختیار میدید یا افزایش مسئولیت رو دارید، میزان خودمختاری رو چگونه افزایش میدید. اگر بتونید به یه طرحی برسید که افراد بدونن بر اساس یک طرح مشخصی مسیر شغلیشون ارتقا پیدا میکنه، خیلی انگیزه هاشون افزایش پیدا میکنه. ما تو این داستانهای مدیریتی داریم، بر اساس واقعیت هم هست که فردی در یک شرکتی در امریکا $3,000 حقوق میگرفت ولی رضایت شغلی نداشت، همون فرد در شرکت دیگری $2,700 میگرفت و رضایت داشت. این نشون میده که مبنای اون $2,700 رو فهمیده ولی مبنای اون $3,000 رو نمیفهمیده. اگر بتونید یک همچین چارچوبی درست کنید، طبیعتاً انگیزه افراد بیشتر میشه. ولی توصیه هم برای این فرد به صورت خاص بله. اینه که صرفاً به واسطه دانش فنی این ارتقا رو انجام نده. اگر مسئولیتی رو داره بهش میده که در رده بالاتری هست، حتما روی مهارت‌های مدیریت افراد و مهارت‌های رهبری و تیم سازی هم روی این فرد کار کنه و با داشتن اون مهارت‌ها طبیعتاً حقوقش هم میتونه افزایش بده.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکریم. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر، شما لطف کنید گزینه درست رو مشخص بکنید در سوال برنامه که از شنوندگان عزیز پرسیدیم. گفتیم که از نظر شما ارتقای کارکنان در کدام یک از این گزینه‌ها دیده میشه؟ تعیین پاداش و هدایا، تغییر موقعیت شغلی و مسئولیت، و سوم جبران خدمات.
خب طبیعتاً گزینه درست همون گزینه که اکثر عزیزان پاسخ دادن، گزینه دوم درسته. منتها من یه توضیحی خدمت دوستان بدم.
بله.
در مورد افزایش حقوق یا مزایا یا فرض کنید جبران خدمات، اینها هر کدوم بخشی از ارتقای شغلی میشه، ولی الزاماً افزایش حقوق به معنای ارتقای شغلی نیست یا جبران خدمات هیچ‌وقت به معنی ارتقای شغلی نیست. ولی یعنی همه افرادی هم که به گزینه‌های دیگه پاسخ دادن، پاسخ‌های مرتبطی دادن، یعنی هر سه گزینه همگرایی داره، مرتبطه. ولی اون چرا که ما به عنوان ارتقای شغلی میشناسیم، انتظارمون از سازمان اینه که ارتقای شغلی رو درست تعریف بکنه و در اون تعریف هر کدوم از این شؤون جایگاهش مشخص باشه. اما جواب صحیح اصلا برای ما گزینه دوم.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر بابک پیرو نظیری، کارشناس مدیریت منابع انسانی، از اینکه در برنامه ما حاضر شدید و توضیحات خوبی رو برای ما و شنوندگان عزیز ارائه کردید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه راهکار در کنار ما بودید. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. سرفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده می‌کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتاً در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتماً میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره، که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین، برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه. هیچی توش بغیر از کلاهبرداری نیست و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیما به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آنی افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
سوالی بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتن پزشکی خوبه، از اول بهش گفتن فنی خوبه، خب این وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه، خب کشاورزی رو چیکار میخواد بکنه؟ بیلی کلنگی خاکی، آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی، دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی چاپو قبول شدم، 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده؟ در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت یه چیز کسریه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علی‌رغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جایی است که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جایی است که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست است.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اسقری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی، همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تامین میکنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب میشه به امنیت غذایی کشور حاصل میشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
را رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. روح سحر در جان ما جاری.